برای گوشت هم راهکار داشتند که اصطلاحاً لاندی کردن میگویند. گوشت گوسفندی پروار و تازه ذبح شده که بر روشی خاص خشک می شود، بدون کمترین آلودگی و فساد و با بیشترین طعم و مزه. امید که روزی فرصت لاندی پلاو یا شوروای لاندی را در غزنی افغانستان نوش جان کنید.
به نام یاد خدا، سلام و درود خدمت تمام امتان عزیز در سر تا سر جهان. امیدوار هستیم جور سر سرفراز و سربلند باشین. خوشحال هستیم که رسیدیم به خیر به ولایت زیبای باستان غزنی. دوستای عزیز، منطقه روضه سلطان محمود غزنوی است که بسیار بیروبار و نام خدا بازار خوبش، و در ضمن نگفته نمونه گوشتای لاندی. دوستای عزیز، لاندی غزنی نام داره، میریم همراهی ما کنیم. سلام برات آقا، مونده نباشی، بخیر جان جان، بندارا غزی مونده نباشی، مونده نباشی، مونده نباشی، مونده نباشی. خودتان گوشت میخورین بخیر؟ مونده نباشی. چی میخورین که چای سو؟ قصابا خود گتمن اکسی صحیح میخوره؟
حالا دوبال چیز صحیح نخورده، این جلیبی خورده
جان خود کشیده چیز که خورده.
مجبوریز
از گوشت رسیده که شما؟
سیر چه قیمتیش نمچه
خورده. آجو آقا بخیر داره که جوست بخیر میشه خود معرفی کنیم
بخیر.
جان
آنم سیر میتونم
سیر میتونم سیر میتونم سیر میتونم لاندی
گوسفند لاندی بسلام یگان به قد وقت محسن الول منه افغانستان. بس اول اینجا بندش ترم نه از یک جو شتم بشه مت چهار توک میشه.
خب
جان
خود گوسفند،
خود گوسفند
چهار توک
اینجا بندش بند پیدا منی فهمیدی؟ بازی کار دی طرف کش منی میبری طرف
الله
من دیگه اش میکشی دی طرف میری بازی رو تاو میدی دیگه من خود پای که اما میری دیس
شما خود میتونی
او یگان به خود رو امکان مونه
بیشک والا موفق باشی آقا،
شور باشی،
سلامت باشی.
عزیز و مهربان کوی غروری یگان مونی سو عشق و سروری یگان با دنبال دلم در پیچ و تاب است، ولی افسوس که از ما خیلی دوری، ولی افسوس که از ما خیلی دوری، ولی افسوس که از ما خیلی دوری.
سفر به غزنی و گفتن از مردم این ساحه از افغانستان به این آسانی خلاصی ندارد. پس با امید فرصتی دیگر سفر و چکر امروز را به پایان میبریم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
خب شنیدین برنامه سفر و چکر، انشالله خوشتون آمده باشه و ما رسیدیم به زمان پخش برنامه انعکاس. آقای دکتر سروری داخل استودیو هستن، سلام میگیم برشان. آقای دکتر این شما و این هم استودیوی پخش برنامه استودیوی پخش رادیو دری هستن.
ما در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق به ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اظهارات تازه خلیلزاد در مورد طالبان و نگاهی به کودتای 26 سرطان 1352 در افغانستان. سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یا همون یوناما میگه که طالبان برای جلب کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارند که مکاتب دخترانه را بازگشایی کنند. مارکوس پوتسل سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان در سفرش به ننگرهار گفته تا زمانی که دروازه‌های مکاتب بر روی دانش آموزان دختر بازگشایی نشود، کمک‌های جهانی به افغانستان ادامه پیدا نمی‌کند. به گفته وی آموزش حق هر فرد است و سازمان ملل متحد انتظار دارد تا طالبان در موضعی گیریشان برای مسدود ماندن دروازه های مکاتب دخترانه تجدید نظر کنند. پوتسل تاکید کرده که سازمان ملل متحد در هر حالت دستگیر شهروندان افغانستان خواهد بود، اما تحولات سیاسی اخیر سبب عقب‌گرد شده و ای باور به وجود آورده که کمک ها به دست نیازمندان نمی رسد. پافشاری طالبان بر مسدود ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم نگرانی های زیادی را در سطح افغانستان و جهان به دنبال داشته. هنوز روشن نیست که طالبان چه زمانی در تصمیمشان تجدید نظر خواهند کرد. در همین حال نماینده ویژه سابق آمریکا در امور صلح افغانستان گفت واشنگتن هیچ برنامه‌ای برای منزوی کردن افغانستان یا شکست اقتصادی و سیاسی آن ندارد. زلمه خلیلزاد نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان با اظهار اینکه واشنگتن طرفدار انزوای سیاسی افغانستان نیست گفت آمریکا تا زمان اجرای کامل توافقنامه قطر توسط حکومت طالبان حضور دیپلماتیک در افغانستان اثر نمیگیرد. خلیلزاد گفت ای به نفع ما نیست که افغانستان یک کشور منزوی و شکست خورده باشد. ما در حال چانه‌زنی با طالبان هستیم، زیرا مواردی از توافقنامه دوحه هنوز توسط طالبان عملی نشده. و خاطر نشان کرد تا زمانی که طالبان تمام موارد توافقنامه دوحه را عملی نکنه ما نمیتونیم دوباره به افغانستان برویم. وی در ادامه با اظهاری که آمریکا هنوز راه حلی را برای رفع مشکلات با طالبان پیدا نکرده افزود زمانی که ما سفارت خود ما را در افغانستان بستیم و این فکر افتادیم که با طالبان چه باید بکنیم. اکنون هم این پرسش مطرح است، آیا باید آنها را در آغوش بگیریم یا با آنها فشار بیاوریم تا در مسیر درست که در آن به حقوق بشر و حقوق زنان احترام گذاشته شود و فراگیری وجود داشته باشد گام بردارند. فکر میکنم این مشکلات هنوز باقی است و ما راه حل برای آنها نیافته‌ایم. خب خلیلزاد در حالی این صحبت ها را مطرح میکنه که آمریکایی ها دارایی های افغانستان را به عنوان یک اهرم فشار مسدود کرده، در این حالی که اظهارات خلیلزاد در حالی است که سراج الدین حقانی وزیر داخله دولت موقت طالبان گفته که اگر دنیا ما را به رسمیت نشناسه با مبارزه خود ما ادامه خواهیم داد. حقانی طی سخنانی در ولایت خوست بار دیگر از کشورهای جهان خواستند که دولت موقت طالبان را به رسمیت بشناسند. این مقام ارشد طالبان در ادامه اظهار داشته 20 سال با آمریکا مبارزه کردیم و چنانچه از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشویم با مبارزه خود ادامه خواهیم داد. وزیر داخلی طالبان بر آمادگی این گروه برای تعامل با دنیا تاکید کرده و گفته که دولت طالبان آماده برقراری روابط دیپلماتیک با تمامی کشورهای همسایه و بین المللی است. وی تاکید کرده افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نخواهد بود و با گروه‌های مسلح نیز اجازه فعالیت در این کشور داده نمی‌شود. تماسی داشتم با جناب آقای گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی و ارزیابیشان از صحبت‌های زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق آمریکا در امور صلح افغانستان خواستار شدم.
آمریکایی‌ها در حقیقت به نحوی در صدد بازگشت مجدد در افغانستان هستند و میخوان امو نقش هژمونی خودشان را از طریق افغانستان در منطقه بار دیگر به نمایش بگذاره، ولی ممکنه با شیوه دیگر و با برنامه‌ها و یک متدی که برای آمریکایی‌ها چندان هزینه بر نباشه، هم بتونه از این طریق یک موی دماغ و مزاحمتی برای رقبای منطقه خودشان باشه و زمینه‌هایی را فراهم بکنه و در عین حال مستلزم هزینه‌های کمرشکنی نباشه که با توجه به حضور آمریکایی‌ها در نقاط مختلف دنیا و اولویت‌هایی که فعلا برای اونها در جاهای دیگر فراهم شده. خب اینکه این نکته رو آقای خلیلزاد مطرح میکنه، خب طبعا اساسا تمام اون اتفاقاتی که در افغانستان پیش آمد و آمریکایی ها به این شکل مفتزهانه خارج شدن، همه اینها بر اساس یک پلان و برنامه‌ای بود که آمریکایی ها از قبل طراحی کرده بود که باید به همین شکل اتفاق میافتاد و مخصوصا خلیلزاد که خودش بالاخره ریشه افغانی داره و به یک تبار خاصی متصل هست، بسیار تلاش کرد تا زمینه را به گونه مساعد بسازه که اهداف تباریشان را ایجاب میکنه. نزدیک 2 سال یا شاید بیش از 2 سال مذاکرات مستمری که پشت درهای بسته انجام گرفت، خود طبعا به همین سرانجام رسید. البته یک مقدار اقدامات خیلی غیر قابل پیشبینیه که طالبان انجام دادن، خب شاید ممکنه برای آمریکایی‌ها از لحاظ پرستیژ بین المللی یک مقدار تحملش سخت بوده باشه، با توجه به اونچه که اونها به تفاهم رسیده بودن مبنی بر این که برای سایر تبارها و اقوام و جریانها و جهتهای سیاسی و تباری افغانستان هم باید جایگاهی در نظر گرفته بشه در نظام که اونها در نظر گرفته بودن و سازی و پایه‌گذاری کرده بودن. اما خب طالبا وقتی همین که دروازه ها برای اونها باز شد، دیگه همه چیز شاید فراموش کردن. بنابراین تنها چیزی که به نظر بنده برای اونها باقی مانده تا در نزد جامعه جهانی اونها پرستیژشان از دست نداده باشه و شعارهایشان خیلی زیاد به صورت علنی و اوریان رنگ نباخته باشه، بحث سازه حکومتی است و الا دیگه برای اونها نه حقوق بشر معنی داره، نه حقوق زن معنی داره، نه هیچ حق و حقوقی دیگه‌ای که خود اونها در جاهای دیگر لگدمال کردن، مانند یمن، مانند عراق، مانند سوریه، مانند فلسطین و در خیلی جاهای دیگر که در اونجا هم حقوق زن پایمال شده، حقوق اقلیت‌ها پایمال شده و خیلی موارد دیگر. اما اینجا چون بالاخره همه بانی و باعث و اساس گذار و تهداب گذارش خود آمریکایی ها بوده و فعلا و هر ایرادی هم که از این نظام و سازه گرفته میشه به روح آمریکایی ها کشیده میشه، میلیاردها دلار سرمایه جامعه جهانی حتی از خود مردم آمریکایی ها که در اینجا آمد و بالاخره غرق شد، همه اینها به روح آمریکایی ها کشیده میشه. برای اونها سعی میکنن چانه زنی هایی داشته باشه تا بینی خمیری ایجاد شوند و بالاخره یک سازه‌ای به وجود بیاد که در او تا حدودی حضور اقلیت‌های قومی مذهبی و همینطور حقوق زن تا حدودی تمثیل شود و همه خودش زمینه بازگشت اونها را فراهم میکنه و اونها برای بازگشت کدام مانع دیگری سر راه خودشان نمی‌بینند.
جناب مختاری، آقای خلیل‌زاد گفته که ما هنوز نمیدونیم که با طالبان چه برخوردی باید بکنیم. آیا باید اونا رو در آغوش بگیریم یا اینکه به اونا فشار بیاریم تا در مسیر درست گام بردارن که خب در این مسیر به حقوق بشر و حقوق زنان احترام گذاشته شود و فراگیری وجود داشته باشه؟ چقدر این حرفهای خلیل‌زاد با واقعیت‌های موجود سازگار هست؟
اصلا اینها با واقعیت‌های عینی که تا کنون ما شاهدش بوده، این مردم افغانستان شاهدش بوده، انطباق نداره. همه امور دست خود اونهاست. اگر آمریکایی‌ها بخواهن واقعا تصمیمی را در او رابطه در ارتباط با ساختار افغانستان و امنیت افغانستان بگیره، برای اونها هیچ مشکلی نداره. همونطوری که در گذشته از کسی سوال نکردن وارد افغانستان شد، ده‌ها هزار نیروی جنگی و خودشان وارد کردن، از کسی سوال نکردن، نه از مردم افغانستان، نه از همسایه ها، نه از کشورهای دنیا، آمدن کار خودشان انجام دادن و وقتی هم که برگشتن و مردم افغانستان به حال خود رها کردن و یک ویرانه ای را بالاخره به جا گذاشتن، باز هم به بندی نبود که مردم به اونها چیزی میگن و بالاخره اونا نگرانی مسئله نیستن که دنیا برای اونها چی تحلیل و ارزیابی میداشته باشه. لذا این حرفایی که آقای خلیل‌زاد میزن در حقیقت اینها مقدمه چینی است برای اینکه حضور آمریکایی ها بار دیگر در افغانستان تسهیل بشه و بالاخره یک بنی خمیری در ظاهر برای اونها فراهم شه و یک بهانه برای اونها ایجاد شه که بار دیگر اونها حضور خودشان را در افغانستان داشته باشه. طبعا افغانستان جایی نیست که اونها به راحتی این منطقه استراتژیک از دست بدن. در این منطقه اونها اهداف بسیار دراز مدت و کلان را دنبال میکنن و سرمایه گذاری بزرگی در اونجا صورت گرفته و با کمال تأسف استعدادی بسیار خوبی برای اهداف اونها در این خاک و سرزمین متاسفانه وجود داره که از مردم ساده دل ما، از جامعه ساده دل ما، از سطح پایین فرهنگی مردم ما اونها استفاده میکنن و به هر سمت و سویی که خواستن از اونها استفاده میکنن. از همون آدمای ساده دل ما انتحاری میسازن، از همون آدمای ساده دل ما اختلاف مذهبی را به راه میندازن، اختلاف قومی را به راه میندازن، بسیاری از تهجرگرایی ها را اونها به نمایش میگذاره. یک روز چنان دموکراسی را به او بالاترین حد ممکنش در دنیا به وسیله امثال کرزی و امثال اشرف غنی به نمایش میگذارن، یک روز دیگه تاریک ترین سیاست عقب گرای بالاخره متحجرانه را به وسیله طالب یا به وسیله هر عنصر دیگه خب به نمایش میگذارن. لذا اونا این توان دارن و این نفوذ را دارن، حالا در طرق مختلف، این نفوذ از طریق عربستان، از طریق پاکستان و از طریق قطر و از طرق مختلف دیگر بالای مردم افغانستان دارن و میتوانن اعمال بکنن. اینکه گاهی وقتا بالاخره یک جست دموکرات منشانه ای را به نمایش میگذارن فقط به خاطر توجیه افکار عمومی است و به خاطر فرافکنی است و اینها کدام اهداف و نیت خیرخواهانه برای مردم افغانستان نخواهد داشت.
تحلیلی بود از جناب آقای گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با صحبت‌های زلمه خلیل‌زاد، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور صلح افغانستان. در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با سرپرست وزارت خارجه طالبان، دو طرف بر ادامه نشست‌های دو جانبه به منظور حل مسائل مرزی توافق کردند. معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پیام اعلام کرد با حضور امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار و هر دو طرف درباره موضوع مهاجرین افغان، زندانیان، مبارزه با مواد مخدر، مسائل مرزی و روابط دو جانبه بازرگانی تبادل نظر کردند. معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته که در این نشست در زمینه برگزاری نشست‌های دو جانبه برای بررسی مسائل مرزی توافق صورت گرفت. داوود خان اوسیانگری است از درون خانواده سلطنتی افغانستان. وی دوسیه نظام سلطنتی خانواده محمدزایی را بعد از 1.5 قرن بسته می کنه و با رنگ جدید و شعار نوین نظامی به نام جمهوری را در افغانستان به وسیله کودتا بنیان می گذارد. امروز 26 ششم سرطان سالوز کودتای سردار محمد داوود بر علیه پسرعمویش محمد ظاهر شاه است که در سال 1352 خورشیدی این کودتا باعث سقوط نظام شاهی در افغانستان شد. برای بررسی و ارزیابی وضعیت آن سالهای افغانستان همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشته با محمد داوود افشار کارشناس سیاسی افغان و نخست از وی پرسیده که ارزیابی وی از این کودتا چیست و چه تأثیری بر وضعیت سالهای بعد در افغانستان داشت.
اساساً کودتا پدیده زیبایی برای هیچ ملت با دستاوردهای خوب نبوده عموماً. کودتاها معمولاً چون یک تغییر ناگهانی و خارج از اراده ملت هاست، پیامدهای از او هم طبیعتاً نمیتونه خیلی بر منویات و سعادت یک ملت متمرکز باشه. هرچند که در خاطره تاریخی بخشی از ملت ما، داوود خان یک رئیس جمهور نسبتاً ملیگرا و با دستاوردهای نسبی خوب بوده و هرچند که حکومت شاهی قبل از کودتای داوود خان برای ملت ما حاکنده از دوره حکومتداری بوده که در او پیشرفت زیرساختی وجود نداشته، آزادی بیان وجود نداشته و ملت ما مثل ملت‌های دیگه منطقه از دوره‌های شاهی خاطره‌های خوبی به ذهن ندارن. اما واقعیتش این است که هر شرایط بدی هم اگر خواسته باشه یک ملت به سوی بهتر شدن سوق بده، راهش مبارزه های مدنی هست، مبارزه های فرهنگی هست و توده ها اگر هم با یک وضعیت ناهنجار روبرو هستند باید در قالب یک انقلاب های مردمی در سطح تغییر حکومت ها بر بیاییم. معمولا با کودتاها از یک حالت بد به بدتر سوق پیدا میکنه ملت. در افغانستان هم کودتایی که داوود خان بر علیه پسر عموش ظاهر شاه شکل داد، هرچند که در یک مقطعی شاید آزادی ها تا اندازه‌ای نه زیاد ولی تا اندازه‌ای بهتر شده باشه، دستاوردهای اقتصادی تغییرات نسبی مثبتی به وجود آمده باشه، اما فراموش نکنیم که این کودتا مقدمه کودتاهای بعدی شد که مهمترین از اون کودتای کمونیست‌ها در افغانستان بود که سرآغاز تمام فجایعی است که 40 سال ادامه پیدا کرده و هنوزم که هنوز هست ملت ما گرفتار رنج‌ها و مصیبت‌های عدیده هستند که میشه سرآغاز از اون همین کودتای داوود خان بدانیم.
یکی از نمادهایی که به هر حال در کودتای 26 سرطان وجود داشت این بود که نیروهای ارتش افغانستان یا بهتر بگیم نیروهای چپی مارکسیست‌هایی که در ارتش افغانستان رخنه کرده بودند، اینا برای اولین بار موفق شدند که با کودتا رژیم را سرنگون کنند، کمگونه که شما هم اشاره کردین. این یک مشق شد برای کودتاچیان که در کودتای 7 ثور یک بهره بهتری ببرند. می‌خواستم این پرسش را از منظر شما داشته باشم که نقش نیروهای مسلح در این کودتاها را چگونه ارزیابی میکنین شما؟
خب معمولا ارتش هایی که در حکومت های شاهی بودند و متعاقب از اون در داوود خان، اینا ارتش های مستقل و ملی به شکل همه جانبه محسوب نمی شدند. در ارتش هایی که در اون زمان وجود داشت و ادامه پیدا کرد، معمولا کشورهای بزرگ اون زمان یا ابرقدرت های اون زمان نقش محوری در شکل دهی و در مدیریت از او داشتن. در افسرهایی که تربیه می شد، جنرالهایی که تربیه می شد، معمولا در خارج از افغانستان تربیه می شدن. بسیاری از جنرالهایی که ما می شناسیم مثلا در شوروی او زمان یا در کشورهای دیگه ترکیه و هند و حالا این کشورها می رفتن تربیه می شدن. لحاظا اینا طبیعی است که می شهد زد که این جنرالها با چگونیم سیزیس های جاسوسی احیانا با اینا ارتباط پیدا می کردن و به شکلی ارتش افغانستان را مدیریت میکردن و کودتاهایی هم که شکل میگرفت به نوعی ظاهرش ممکن بود که جلوه افغانی داشته باشه، افغانستانی داشته باشه، ولی پشت پرده ای کودتاها معمولا سبیت های جاسوسی بیگانه و به قدرت های اون زمان دست داشتن و به هر حال سرنوشت ملت رو به سمت سویی بردن که خودشون انتظار داشتن.
داوود خان در کودتای 26 سرطان وقتی که کودتا به پیروزی رسید، یکی از شعارهایی بود که به هر حال گفت که رژیم شاعر سرنگون کرده و یک حکومت جمهوری در افغانستان استقرار داده. با اینکه خب ما شاهد بودیم که خانواده شاهی همچنان در افغانستان بر مستر قدرت قرار داشتن، اگر بخواین ارزیابی کنین دوره حکومت 5 ساله سردار محمد داوود، ارزیابی شما چی هست؟
ما بین بد و بدتر داریم انتخاب میکنیم. ما نمیتونیم اساسا یک ارزیابی خوبی داشته باشیم. حالا در کنار از اینکه ممکنه یک سری، بازم در همون جایی که در اول صحبت گفتم، ممکنه یک سری دستاوردهای اقتصادی یا بحثای ایجاد یک سری زیرساختهای اقتصادی در اون طول 5 سال روی دست گرفته بود که مردم از اونها خاطره مثبت یاد میکنند به نفع گذشته. منتها فراموش نکنیم که اگر در مجموع حساب کنیم و با حضور و جولانی که پیدا کردن نیروهای چپی و کمونیستا و بعداً اونا موفق شدن یک کودتای بسیار شومی را ترتیب بدن که سر آغاز 40 سال جنگ و ویرانی در افغانستان بود، قطعاً در خاطره تاریخی ملت افغانستان نمیتونه کودتای داوود خان یا بعد دوره داوود خان نهایتاً یک دوره مثبت و ایدال تعریف بشه.
افغانستان یکی از کشورهایی است که همواره حاکمانی و بازور و سرنیزه در افغانستان به قدرت رسیدن، یعنی همیشه ما شاهد کودتا بودیم در افغانستان به گونه ای و کمتر شاهد ای بودیم که قدرت به صورت مسالمت‌آمیز منتقل شد. علتی در چی هست؟
بخش عمده البته خب ضعف آگاهی‌های سیاسی مردم ما، سواد پایین ملت ما در اینکه چگونه بتونن حق خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز و مدنی کسب کنن، این ضعف عمومی ملت ما را اگر یک طرف بگذاریم، عموماً یک بخش یک عامل عمده دیگه بحث دست‌اندازی سرویس‌های جاسوسی کشورهای مختلف منطقه و جهانی در بخش افغانستان میتونه عامل اصلی قلمداد بشه.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با محمد داوود افشار، آگاه مسائل سیاسی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین از طریق این سایت و مطالب متنوع و مختلفی دسترسی داشته باشید. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و همینطور میتونید برنامه‌ای را که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم از طریق این سایت شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
دفتر مطبوعاتی شورای علمای شیعه افغانستان امروز با ارسال بیانیه خود به دفتر خبرگزاری صدا و سیما در کابل اعلام کرد در چند سال اخیر چندین شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای از کشورهای مختلف با ظاهر دفاع از اعتقادات یکی از مذاهب اسلامی برنامه‌های پخش می‌کنند که برنامه‌های رسانه‌ای ناپسند آنها به اعتقادات و ارزش‌های پیروان مذاهب دیگر اسلامی سنی یا شیعه می‌تازند و آنها را مورد تمسخر قرار می‌دهند، که از آن جمله چند تلویزیون از کشورهای عمدتاً غربی به نام و ظاهر شیعی به باورها و اعتقادات برادران اهل سنت توهین می‌کنند و از این طریق به تفرقه و تعصب دامن می‌زنند. بر اساس این بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان از عملکرد این نوع رسانه‌ها براءت می‌جوید و آن را محکوم می‌کند. همچنین از مسلمانان جهان و ویژه ملت متدین افغانستان می‌خواهد که ماهیت اصلی آنها را درک کنند و فریب آنها را نخورند. شورای علمای شیعه افغانستان متقابلا از بزرگان و مراکز دینی و فرهنگی برادران اهل سنت خود نیز خواسته است که چهره اصلی رسانه‌هایی را که بنام و از آدرس اهل سنت برنامه پخش می‌کنند و عقاید و ارزش‌های شیعی را مورد حمله قرار می‌دهن معرفی و دسایس اونها را برملا کنند. شورای علمای شیعه افغانستان تصریح کرده که وحدت مذاهب اسلامی برای دشمنان اسلام غیر قابل تحمل بوده و بنابراین برای برهم زدن آن از هر وسیله و ابزار از جمله رسانه‌های جمعی استفاده میکنند. این شورا همچنین از فعالیت رسانه‌های دین مدار که در راستای تقویت مذاهب اسلامی تلاش میکنند قدردانی کرد. شماری از پرورش دهندگان زنبور عسل در قندهار میگن که به دلیل تحولات سیاسی اخیر در کشور و بی‌توجهی مسئولان 50% فارم‌های زنبورداری در این ولایت از بین رفته و متباقی هم در حال از بین رفتن هست. ارتباط ما با همکار ما عزیز زاهد برقرار هست و می‌خوایم در همین ارتباط با جناب زاهد صحبت بکنیم. آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو می‌شنویم.
بله سلام، تشکر از شما و سلام خدمت شما و شنندگان برنامه نیکاس. قندهار در جنوب افغانستان یکی از ولایت‌های جنوبی افغانستان است که در آن فارم‌های زنبورداری و تولید عسل به سطح جنوب افغانستان بیشتر است و یک تعداد زیادی از مردم مشغول فارم‌های زنبورداری و زنبور عسل در این ولایت می باشد. اما با تحولات اخیر تازه‌ترین گزارش ها این است که 50% فارم‌های زنبور عسل در قندهار از بین رفته است. شماری از پرورش دهندگان زنبور عسل در قندهار می گویند که به دلیل تحولات سیاسی اخیر در افغانستان و بی‌توجهی مسئولان 50% فارم‌های زنبورداری در این ولایت از بین رفته و متباقی آن نیز در حال از بین رفتن است. آنان می افزایند که با کاهش فارم‌های زنبور عسل در قندهار ده‌ها تن بیکار شدند. از طرف دیگر برخی از این افرادی که دخیل در کاروبار زنبور عسل و فارم‌های آن است می گویند که 52 فارم در قندهار یک از این افراد به تنهایی خود ایجاد کرده و او می گویند که در این 4 سال به دلیل جنگ بی جا بوده و تنها 22 یا 23 فارمش باقی مانده از مجموع 52 فارمش و بقیه آن از بین رفتم و این میگویند که اگر توجه نشود این تعداد نیز از بین میرود و با کاهش فارمهای زنبورداری تولید عسل هم در قندهار کاهش پیدا میکند. تعداد دیگر از این افرادی که دخیل در کاروبار زنبورداری و تولید عسل در قندهار هستند از پرورش دهندگان زنبور عسل در قندهار میگویند که این و کارکنان بالاتر از آنان برای منافع خودشان کار میکنند و زیاد متوجه فارم‌های آنان نیستند و او میگویند که اگر حکومت هم‌اکنون هم به فارم‌های آنان توجه کند عسل قندهار به زودترین فرصت وارد بازارهای منطقه و جهان خواهد شد، چون به گفته او قندهار یک عسل بسیار خوشمزه با کیفیت و مشهور دارد و به زودترین فرصت با توجه حکومت به مارکت‌ها مهم خواهد رسید و جایگاه و نام خاص را کسب خواهد کرد. مسئولان محلی هم در قندهار کاهش فارم‌های زنبورداری در قندهار را می‌پذیرند، اما دولت پیشین یا دولت جمهوریت را مسئول آن می‌داند. محمد الله نوری مدیر ترویج ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت قندهار می‌گویند که تلاش‌ها برای افزایش فارم‌های زنبورداری در قندهار بار دیگر آغاز شده است و می‌افزاید که در برنامه کنونی ریاست زراعت قندهار 1000 صندوق از زنبور عسل برای سال 1401 از وزارت زراعت در کابل درخواست کرده بودند و یکی از پروژه ها و مؤسسه ها منظور شده است و در حال داوطلبی قرار دارد. پرورش دهندگان زنبور عسل در قندهار می افزایند که اگر حکومت دست آنان را بگیرد و افراد مسلکی را در بخش زنبورداری آموزش دهند، عسل این ولایت در سطح منطقه شهرت و جایگاه خاص خود را پیدا خواهد کرد و حتی به یک برند جهانی در عسل تبدیل خواهد شد، چون در قندهار به خاطر که گلها، بوته‌ها و میوه‌های خاص در این ولایت هستند و اکثریت طبیعت خاص برای زنبورداری دارد، عسلش هم خوشمزه و طبیعی هستند و از بوته های کاملا طبیعی تغذیه می شود زنبورش، این عسل به زودترین فرصت به یک عسل مشهور تبدیل می شود و به جایگاه خاص خواهد رسید. البته تغییر نظام در افغانستان و کاهش مسائل اقتصادی و زیاد شدن فقر و بیکاری در افغانستان، از طرف دیگر بالای خرید پروش عسل هم سایه انداخته است و در سالهای گذشته که مردم اقتصاد خوبی داشتند خرید پروش عسل در افغانستان
بسیار کم است.
علاوه از این که عسل‌های داخلی در افغانستان خرید فروش میشد، حتی از کشورهای منطقه و از کشورهای بسیار دور به افغانستان عسل وارد میشد.
بله، خب گفتگوی بود با جناب زاهد، همکار ما در قندهار. از آقای زاهد خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شنونده هم بسیار بسیار سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
خب شنوندای عزیز، نزدیک شدیم به لحظات ملکوتی و آسمانی و معنوی اذان مغرب به افق شهر کابل و از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم تا لحظات دیگر بانگ اذان بر گلدسته های شهر کابل به تنین انداز خواهد شد.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله
ساعت 7:30 شام هست به وقت افغانستان و ایران و از شما دعوت میکنیم که شنونده آخرین بخش اخبار از نشرات نیمروزی رادیو دری باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. عیدتان مبارک. بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم با عفو یا تخفیف مجازات شماری از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی ایران در نامه‌ای به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 2272 نفر از محکومان را که دوسیه‌های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط لازم تشخیص داده شدند ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی مورد قبول رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. فردا دوشنبه 18 ذی‌الحجه سال 1443 هجری قمری مصادف با 18 ژوئیه 2022 روز عید سعید غدیر خم، عید بزرگ مسلمانان است. غدیر خم نام منطقه بین مکه و مدینه است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر گرامی اسلام، در حجۃ الوداع امام علی علیه السلام، امام اول شیعیان جهان را ولی پس از خود اعلام کردند. سرپرست وزارت داخلی دولت طالبان در افغانستان گسترش رابط حسنه با همسایگان را خواستار شد. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی دولت موقت طالبان در افغانستان، با تأکید بر اینکه این دولت تهدیدی علیه هیچ کشوری نیست، با تمایل طالبان برای رابط نیک با همسایگان اشاره کرد و از جامعه جهانی خواست تا با طالبان رابط رسمی ایجاد کند. حقانی مسدود شدن دارایی‌های افغانستان از طرف آمریکا را ناعادلانه دانست و تأکید کرد دولت طالبان آماده آغاز رابط اقتصادی و دیپلماتیک با جهان است. همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
یک رهبر سیاسی، نظامی و چهره بسیار مهم و سرشناس حکومت سرپرست طالبان طی سفر به جنوب این کشور در یک سخنرانی مهم میان هواداران، رهبران و مسئولان محلی طالبان و مردم محل در جنوب افغانستان سخنرانی مهم داشت و در این سخنرانی او اعلام کرد به جهان که حکومت طالبان خواستار احیای روابط اقتصادی و دیپلماتیک به جهان می باشد. آقای سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان، ضمن اعلام این مطلب گفت که آنها آماده و علاقمند داشتن روابط اقتصادی و دیپلماتیک با جهان هستند و این موضوع را دیروز شنبه در یک سخنرانی در نشست در ولسوالی صبری ولایت خوست میان مردم محل، طرفداران خود و مسئولان محلی حکومت طالبان بیان کرد. قابل ذکر است که این مسئله از سوی یک چهره بسیار با نفوذ، با صلاحیت و از رهبران روحانی و نظامی طالبان در حال مطرح می شود که ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در نشست سه روزه که حکومت طالبان زیر نام نشست علما در کابل ترتیب داده بود، با تاریخ 10 سرطان و روز دومی نشست رهبر طالبان گفت که دستورات خارجی را نمیپذیریم و با آنان مسالمه نکردیم و اگر این دستورات فشار بیاورد حتی در مقابل بمب اتم دنیا هم مقاومت میکنیم و تسلیم نمیشویم و سازش نداریم. اما در بیانیه ای که از سوی رهبر طالبان به مناسبت عید قربان نشر شد، او مجددا خواستار حسن روابط و تعامل با جهان شد. قابل یادآوری است که آقای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله حکومت سرپرست طالبان در این سفر به ولایت جنوب به ولایت های جنوبی افغانستان که به پکتیا و خوست صورت گرفته، او در این نشست که در خوست برگزار شده بود گفت که آنها تهدید برای هیچ کشور در جهان نیستند و ظرفیت ایجاد روابط مثبت دو جانبه هم دارند. وی همچنین خاطر نشان کرد که از کشورهای جهان خواسته است که کمک ها و پروژه های خود را در افغانستان اثر بگیرد. دنیا باید به این صدای آنها گوش کند، پول های منجمد شده افغانستان را آزاد کند، پروژه ها را دوباره فعال کند، نهادهایی که به ما کمک کردند و از آن ما متشکر هستیم. و او گفت البته یک نقطه بسیار مهم به جهان و کمک کنندگان از سوی این مقام ارشد طالبان این هم بود که در جنوب افغانستان با مردم محل، خصوصا مردم ولایت هایی که در زلزله های اخیر و سیلاب های اخیر شدیدا آسیب دیده بودند و یک زلزله بسیار خونین و موهیب در جنوب افغانستان رخ داد صورت گرفت، در این ولایات به جهان هم در مورد کمک ها پیام بسیار مهم داشت و گفت که نهادهایی که به زلزله زدگان کمک کردند، دولت هایی که کمک کردند یا در سیلاب هایی که کمک کردند، او گفت که از همه آنان ما سپاسگزاریم و بیشتر در این بخش باید این نهادها و دولت ها کمک کند. قابل یادآوری است که بیش از 11 ماه نزدیک به یک سال از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما تا اکنون حکومت آنان از سوی هیچ کشور دنیا چی دور و نزدیک به رسمیت شناخته نشده است و هنوز هم طالبان در یک حالت ابهام سیاسی قرار دارد و شورای یا نشست علمای طالبان که در این اواخر در کابل برگزار شد هم از سوی رهبر این گروه یا امارت طالبان یک سخنرانی بسیار سخت و تندی بود به جهان و به باور برخی کارشناسان روابط طالبان بعد از این نشست با جهان هم ظاهراً با مشکل برخورد است. و با تازگی زلمه خلیلزاد نماینده خاص حکومت آمریکا برای افغانستان در تازه ترین اظهارات گفته است که آمریکا نمیخواهد با طالبان وارد مشکل شود و یا هم افغانستان با مشکلات اقتصادی و امنیتی یا انزوا برود و آمریکا طرفدار این نمیباشد.
سفیر ایران در کابل در دیدار وزیر خارجه حکومت موقت طالبان گفت امنیت و ثبات در افغانستان به نفع منطقه است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان امروز یکشنبه 26 سرطان با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل دیدار و گفتگو کرد. حفیظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه در توییتی از دیدار امیرخان متقی وزیر امور خارجه با بهادر امینیان سفیر ایران خبر داده است. مهاجرین، زندانیان افغانستان در ایران، مبارزه با مواد مخدر، موضوعات مرزی و روابط دو جانبه تجاری از جمله موضوعات این دیدار بوده است. سفیر ایران در کابل در این دیدار امنیت و ثبات در افغانستان را به نفع منطقه دانست. امیرخان متقی نیز در ادامه این دیدار ضمن ابراز رضایت از گسترش روابط دو جانبه با ایران گفت افغانستان در تلاش است تا به یک مرکز ترانزیت منطقوی تبدیل شود و در این راستا در انتقال کالاهای تجاری بین ایران و تاجیکستان مشارکت خواهد داشت. معاون سخنگوی وزارت خارجه گفته است که در این نشست بر برگزاری نشست‌های دو جانبه درباره بررسی مسائل مرزی توافق کردند. و وزیر داخل ایران ابراز امیدواری کرد که مشکل کمبود آب در ولایت سیستان و بلوچستان ایران با عمل طرف افغانستان به تعهدات خود حل شود. احمد وحیدی ظهر امروز به منظور بازدید از پروژه های عمرانی منطقه سیستان شامل 5 ولسوالی زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز واقع در شمال ولایت سیستان و بلوچستان از طریق میدان هوایی زابل وارد این ولایت شد. وزیر داخل ایران در بعد ورود در جمع خبرنگاران گفت ولایت سیستان و بلوچستان مشکلات تاریخی جدی دارد که باید به طور مرتب و مستمر رصد و پیگیری شود. و افزود آب مسئله اساسی در سیستان است که ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد و در حوزه حقابه همکاران ما در وزارت خارجه مسئول پیگیری‌های ویژه‌ای هستند. وزیر داخله ایران ابراز امیدواری کرد که مسئولان افغانستانی به تعهدات خود درباره حقابه سیستان عمل کرده این مشکل را حل کنند. عزیزان، عیدتان مبارک و شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
آخرین برنامه‌ای که در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری شما عزیزان شنونده خواهید بود، برنامه ایست به نام رازهای زندگی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با موضوع حق همسایه پرداخته شده است، لطفاً همراه ما باشید. همسایه نزدیکترین کسی است که انسان برای رفع نیازهای خود میتواند به آن تکیه کند و در هر لحظه سایه او را بر سر خود ببیند و با وجودش دلگرم شود. ویژگی همسایه همین است که با روابط نیکوی خود آسایش را فراهم کند تا زندگی در جوار یکدیگر لذت بخش شود. در این میان آنچه مهم است همسایگی است، یعنی همسایگان سایه های مشترک یکدیگر باشند و در تعامل صمیمی و مهربانانه زندگی کنند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تعالیم خود کوشید تا همسایگان یار و غمخوار هم باشند و در تلخ و شیرین زندگی یکدیگر را مدد رسانند و در رفع نیازهای عاطفی، روحی و مادی هم بکوشند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با همسایه‌داری فرمود: آیا شما می‌دانید حق همسایه چیست؟ حق همسایه آن است که اگر از تو یاری خواست یاریش کنی، اگر قرض خواست با او بدهی، اگر نیازمند شد او را رسیدگی کنی، اگر از دنیا رفت و تشییع جنازه‌اش بروی، اگر با او خیر و خوشی رسید او را تهنیت گویی، اگر مصیبت دید تسلیتش دهی، بنای ساختمان خود را از ساختمان او بلندتر نکنی که نتواند از هوای آزاد استفاده کند مگر آنکه اجازه دهد، هرگاه میوه برای منزل خود خریدی برای او هدیه ببر و اگر نپذیرفت و نحوه با او برسان و مواظب باش فرزندان تو موجب خشم او نشوند، با بوی غذاهای خود او را ناراحت نکنی مگر آنکه با او هم از غذا بدهی، سوگند به کسی که جان من در دست اوست، حق همسایه را کسی نمیتواند برآورده سازد مگر آنکه خدا به او رحم کند.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی بردا گاهی باخته، چی اسمش زبوناست که یه عام با همه ساخته.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع حق همسایه در خدمت شما هستیم، لطفاً همچنان با ادامه برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، یکی از موارد حق همسایگی یا آیین همسایه‌داری تأمین آرامش برای همسایه هاست. این سخن بدین معناست که نباید آرامش زندگی همسایه ها را به هم بزنیم و اذیت و آزار همسایه ها را فراهم سازیم. اما از سوی دیگر، سختگیری اوضاع زندگی باعث می شود که همسایه ها روابط خویشاوندی نسبت به یکدیگر نداشته باشند و با کوچکترین خطایی نسبت به هم جبهه‌گیری کنند. قبل از این که نسبت به رفتار همسایه خود واکنش نشان دهید، موقعیت او و خودتان را ارزیابی کنید. توجه کنید که به چه دلایل آزرده خاطر شده اید. آیا همسایه ندانسته باعث رنجش شما شده است؟ شاید او ناآگاهانه باعث رنجش شما شده و این رنجش شما موقتی است و دوباره به همان دوران خوش دوستی و همسایگی خود باز خواهد گشت. امام کاظم علیه السلام می فرماید همسایه‌داری فقط آزار نرساندن به همسایه نیست، بلکه رفتار خوب با همسایه و صبر پیشه کردن بر آزارهای اوست. امیرالمؤمنین علیه السلام در آخرین وصیت‌نامه‌اش می‌فرمایند از خدا بترسید در مورد همسایگان که آنها سفارش شده پیامبر گرامی اسلام هستند. رسول گرامی اسلام می فرماید همسایگان سه دستند. قسم از آنان دارای یک حق می باشند و آن همسایه غیر مسلمان است که تنها حق رعایت همسایگی را باید کرد. قسم از آنان دارای دو حق می باشند، یکی حق همسایگی و دیگر حق مسلمان بودن او. دسته سوم دارای سه حق است: حق همسایگی، حق مسلمان بودن و حق خویشاوندی. در هر صورت باید رعایت حقوق همسایه خود را کرد و آن را محترم و پاسداری کرد. از مسائل قابل توجه این است که حقوق همسایگی تا 40 خانه است از 4 طرف: مشرق، مغرب، شمال و جنوب. و در حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است هر 40 خانه از 4 طرف با یکدیگر همسایه هستند. ما اگر بتوانیم با همسایه‌مان رفت و آمد داشته باشیم، از فامیل بهتر است، چرا که شاید بنا به مسائل زندگی امروز فامیل از ما دور باشد، ولی همسایه دیوار به دیوار ماست. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند خوش همسایه بودن خانه ها را آباد می‌کند، در زندگی برکت به وجود می‌آورد و عمرها را زیاد می‌کند. عزیزان، این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
عزیزان همراه، با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که حاصل تلاش همکاران ما مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. انشالله که شب خوب و آرامی داشته باشید، سالم باشید و تا فردا که همکاران ما در بخش صبحگاهی در خدمت شما خواهند بود، همه تانم به خدای مهربان می‌سپاریم. شب خوش، خدا نگهدارتان.